بله
شهر دریای خزر خب جای باید با گروه های دیگه اون پنج جمهوری آسیا میانه باید مذاکره بشه، بحث حمل و نقل هوایی رو داریم، ولی اون چی که ما باید فکر کنم یک جهشی ایجاد میکنه در اقتصاد کشور همون انتقال خط لوله گاز روسیه از کف دریای خزر هست که واقعا امیدواریم خیلی زودتر سمت ایران سرمایه‌گذاری لازم رو انجام بده، مذاکراتشون نهایی بکنند که هم ما اون صنایع ما از کسریگات نجات پیدا کنه، هم بتونه از موقعیت بی‌نظیری که ایران داره، ایران موقعیت بی‌نظیری برای انتقال تبدیل به هاب انرژی شدن داره. این دلیلش هم خب تر همسایگی 18 کشور آبی دریای زمینی اینا همه همسایه ایران هستن و میتونه به کشور مختلف برای خودش یک مصرف‌کننده بزرگه و میتونه از موقعیت جغرافیایی که داره استفاده بکنه، گاز رو از شمال ایران دریافت بکنه، معوضش رو به کشور همسایه صادر بکنه یا خودمون مصرف بکنیم، از این انتقال گاز کمتر میشه و واقعا قدرت خیلی بی‌نظیری برای ایران ایجاد میکنه. این رو واقعا حتما به نظرم تو اولویات قرار بگیره. تو بحث لوجستیکی که باقی مونده با تاکید شد، اونم تاثیر در سرمایه‌گذاری بخش راه آهن رشد آستارا هست. شما هزاران هزار کیلومتر خودت راه ایران ایجاد در ایران در روسیه وجود داره، سرمایه‌گذاری شده به تا از آستارا هم عبور کرده، در خاک ایران وارد شده، خودت روسیه که پهن‌تر از علاقه خط ایران هست و تغییر گوشی اتیاج داره. این مسیح هم خوشحالی در یک سال اخیر شدیم که به سرعت دارن برای خرید زمین ها و تملک زمین اطرافش تلاش میکنن که ایشالا زودتر بشه این خط راهن هم ریزی کرد بس کرد.
بله.
یک کوریدور جدی در شمال و جنوب هم راه آهن بیاد به کمک مسیر هم و نه جاده ای.
بله، تو زمینه کشاورزی چقدر ما میتونیم با روسیه تبادلات اقتصادی داشته باشیم و پتانسیل هر دو طرف یا ظرفیت‌های خوب هر دو طرف چطور میتونه به کمک هم بیاد؟
اگر فقط تو حوزه کشاورزی بخوایم متمرکز بشیم، ایران آنچه که داره صادر میکنه کالاهای مصرفی هست، مواد غذایی، مواد خوراکی که نمایشگاهی رو خوشبختانه بزرگترین نمایشگاه روسیه همون هم مواد غذایی هست که دو هفته دیگه برگزار میشه، این رو چون هزینه های سنگینی هست برای شرکت ها، شرکت ها احتیاج دارن با توجه به این فضای بازی که ایجاد شده اصلا طرف تجاریشون بشناسن، بالاخره سابقه و قدمت زیادی فعالیت بین شرکت های خصوصی وجود نداره. حالا شما مقایسه کنیم با ترکیه، امارات، اینا سالهای سال تجارت میکنن، افراد رفتن اونجا زندگی میکنن، ولی روسی وضعیت وجود داره و از سال 98 به این سمت میتونیم بگیم فضای تجارت بین ایران و روسیه باز شده. برای به شدت روسیه هم کشور بسیار بزرگی، احتیاج به شناخت دارن که بتونن صادرات رو آنچه که در هر صورت اونچه که ما در زیر بالای 50% از مواد غذایی مصرف کشاورزی صادر میکنیم به روسیه عمدتاً به خاطر اختلاف فصلی که داریم و ایران یک کشور چهار فصله، همینطور صنایع غذایی، صنایع لبنی، لبنیات زای مصرفیات ایران شد پنجمین کشور صادر کننده این محصولات به روسیه. حالا فقط نیاز به مشکلات بعد از اون مشکلات اقدام پزشکی و مسئله بهداشتی پیدا کرد که سرآینده خب روسیه واردات سختگیرانه ای داره، سمت ما باید اون پروتکل بهداشتی همه شرکت ها حتما تابعیت بکنند، چون در هر صورت یک فضای باز شده، تعرفا صفر شده، مثلا تو صنایع غذایی تو بخش غذایی کشاورزی که کامل تعرفا صفر شده، ایرانی ها میتونن با تعرفا صفر کالاشون رو تا آخر ما فکر میکنیم اول تا آخر سال همین امسال عملیاتی بشه تعرفا صفر. پس تو این بخش یه جایش خیلی خوبی باز ما خواهیم داشت تو صادرات، ولی آنچه که واردات میکنیم تو بخش کشاورزی کالاهایی که مثلا عمدتا آببر هستند و همطور نهادهای تولید هستند و کالای اساسی شما از ذرت و دام ذرت جوی دامی یا نهاد ذرت گندم اینها چیزهای همون کالا محصولی که واقعا به آب زیادی رابطه که تنش آبی که در کشور وجود داره میتونه هم طبیعت ما کمک کنه، هم به منابع آبی ما کمک کنه و هم میتونه به تولید کنندگان دام و طیور اینها کمک شایان بکنه. پس تو بخش کشاورزی هم خوشبختانه اقتصاد ایران و اقتصاد روسیه مکمل هم دیگه هستند از نظر شرایط اقتصادی و ژئوپلیتیکی.
آیا فرصت‌های اقتصادی که برای دو طرف ایجاد میشه رو شما برابر میبینی؟
به تعلیم به سمت قطعا شما این ما مفادامه تجارت آزادی که با هر کشوری خواستیم امضا بکنیم نه اصلا آزاد، تجارت ترجیحی خیلی دوچاری چالش را تنه شد. اون مفادامه که ما با ترکیه امضا کردیم خب خیلی انتقاد کردن، با سوریه و خیلی کشور همسایه. بله. ولی روسیه ساخته کشور رو ببینید با چه کالایی داریم صادر میکنیم. کالاهای عمدتا با ارزش افزوده بالا از محصولات پتروشیمی پایین دستی، پتروشیمی صنایع پایین دستی، کمپاندی صنایع پلاستیک بگرفته تا حتی کاتالیست ها تا اینا اضافه شه، توربین های گازی اینا جبه، حتی فلز و فولاد اینا جدا اینکه این دو سه سال اخیر برسه به کالاهای صادرات ما اضافه شده و تنوعی رو نسبت به کالای سنتی ما ایجاد کرده، فرش و موکت و صنایع دستی و ما تو فرش و موکت هم خوبیان تو فرش ماشینی خوب خیلی پیشرفت خوبی کرده. اینها هم از پتانسیل های صادراتی ایرانه در حوزه پس این در بخش به همین دلیل هست من فکر میکنم اون چه که در این موافقنامه ما بیشتر از اون چه داریم بهره مند میشیم.
بله.
ما کالای واردش هستید بیشتر داریم سالید صادر میکنیم.
بله.
ولی بافت کالای واردتی ما کالاهای مهم و اساسی حتی نهاده تاری چوب، فلز، آهن، کالاهایی که واقعا تو برزن مورد نیاز و مصرف
بله.
مردم هست، مصرف کنندگان چه تولید کنندگان با عنوان نهادهای تولید. و شما در آمار هم باز میبینید ما سالهای سال نسبت صادرات ما به واردات 1:4 1:3 بود، یعنی 3 برابر یا 4 برابر آن چی که ما صادر میکردیم از روسیه وارد میکردیم، ترازمون به شدت منفی بود. صادرات ما سالها در حد 260-70 میلیون دلار بود، در اوجش به 400 میلیون دلار رسید، اما میبینیم که سال گذشته نزدیک 1 میلیارد دلار شد صادرات، ولی خب واردات همون 1.6 میلیارد دلار باقی موند از روسیه و امسال هم پیش بینی که قطعا از 1 میلیارد دلار صادرات عبور میکنه و این ناترازی در کمترین میزان ممکن در تاریخ روابط ایران و روسیه میرسه یعنی از امسال. و در سال 2025 پیش بینی که ما یک جهش دیگه با دوره در صادراتمون خواهیم داشت.
بله.
اگر نرخ ارز ایشالله اون بحث نزدیک شدن فاصله رعایت بشه، فاصله تکبه هست که اقتصاد چند مکان به همین روند تکنیکی شدن شدن بانک مرکزی سیاستش رو ادامه بده.
بله.
و ارز رو تکنیکی بکنن که اصلا کامل که تقابل تکنیکی داری، یعنی فاصله بین ارز بازار غیر رسمی با ارزی که در بازار سامانه ارز توافق هست اگه به هم نزدیک بشه از ظرفیت های بانکی هم خیلی خوب میشه استفاده کرد، چون روبل و ریال به راحتی میتونن تبادل بکنن، سامانه پیام رسان بین بانک ها وجود داره. اونچه که اگر تنها چیزی که باعث شده صادر کننده ایرانی از این ظرفیت بانکی استفاده نکنه وجود کارت بازرگانی معروف یه بار مصرف هست که خارج از سیستم بانکی صادر میشه، شرط رقابت رو به کسانی که قانونی کار میکنن سخت میکنه.
بله. اگر اجازه فرمایید جناب آقای میرکمی، جناب آقای جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای قادری سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی، مهمان عزیز ارجمندتون و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و شب بخیر دارم.
شبتون بخیر باشه. بله، سفر جناب آقای پزشکیان به روسیه رو چطور دیدین شما به عنوان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؟
من فکر کنم میگه کشورهایی که ظرفیت بالایی برای تجارت و تعامل و ارتباطات اقتصادی با ما داره روسیه هستش و توی بعضی از حوزه ها میتونه مکمل اقتصاد ما باشه. اقتصاد روسیه توی حوزه های نظامی خب کارهایی که در ایران انجام شده در روسیه انجام شده میتونه ظرفیت های نظامی دو کشور رو ارتقا بده. در زمینه دانش هسته‌ای با توجه به اینکه در ایران هدف گذاری شده که 20,000 مگاوات برق رو در کناره دریای عمان و خلیج فارس برای رفع ناترازی ها داشته باشیم، ظرفیت هایی که روسیه داره میتونه به ما کمک بکنه. و همینطور در حوزه های اتصال شبکه های برقمون، کوریدور های شمال جنوب که میتونه دسترسی روسیه به دریای ها آزاد و از طریق ایران برقرار بکنه و خطوط ریلی که میتونه ظرفیت های ترانزیتی ما و روسیه رو تکمیل بکنه و به سال از طریق چین و روسیه به اروپا وصل بکنه. ما میتونیم بلوان خواب گازی منطقه از ظرفیت های
بله.
گاز روسیه میتونیم استفاده کنیم و هم در ایام پیک مشکل مصرف خودمون رو حل بکنیم و هم اینکه میتونیم یک سوپاپ اطمینانی رو برای واحدهای پتروشیمی ایجاد بکنیم.
بله.
یه حوزه های معدن فکر میکنم توی روسیه ظرفیت های خوب و بالایی داشته باشه که از این ظرفیت ها میتونیم استفاده کنیم. توی تولید برخی محصولات کشاورزی مثل سیفیجات و سبزیجات و بعض از محصولات باقی ما ظرفیت ها داریم که میتونیم به روسیه محصولات رو صادر بکنیم. توی بخشی از تولیدات صنعتی ظرفیت های ما نسبت به روسیه بهتره و میتونیم توی این حوزه ها هم به روسیه کمک بکنیم و در مجموع من فکر میکنم که اصطلاح این تعاملات و ارتباطات بلند مدت و تعریف شدن به عنوان دو تا شریک استراتژیک و شریک بلند مدت میتونه به هر دو کشور اطمینان بده که روی توانمندی ها و ظرفیت های همدیگه حساب باز بکنن و نگاهشون به ارتباطات و تعاملات تجاری ارتباطات کوتاه مدت و مقطعی نباشه. بنابراین این خودش خیلی میتونه ظرفیت های زیادی رو برای کشور ما ایجاد بکنه و تو این شرایطی که ما تحریم هستیم و همطور روسیه تحریم هست، من فکر کنم که ما نیاز داریم که این قراردادها رو به شکل بلند مدت هم بین خودمون و روسیه و هم بین ما و چین و همینطور به هر حال اگر حالا کشورهای دیگه مثل هند هم به این مجموعه بپیوندن یا در حوزه پیمان‌های مثل اوراسیا، مثل بریکس یا شانگهای میتونیم ارتباطاتمون رو به گونه تعریف کنیم که مبادلات پولی و ارزی مشترکی رو داشته باشیم و در حد انحصارهای آمریکا و بعضی از کشورهای غربی تو زمینه به اصطلاح پیام رسان‌های پولی ایجاد کردن ما به راحتی میتونیم این انحصارها رو از بین ببریم و فقط این نگاه های یک جانبه ای که الان آمریکا به اقتصاد جهانی داره و سعی میکنه که از ابزارها و ابزارهای اقتصادیش برای پیشبرد اهداف سیاسیش استفاده بکنه، این ارتباطات میتونه جلو این نگاه های یک طرفه و سوء استفاده های آمریکا رو بگیره.
جناب آقای قادری، با توجه به اینکه موافقت نامه که در سال 2001 بین ایران و روسیه امضا شده بود مسکوت مونده بود و فعال نشده بود یا به قول یکی از همراهان ما در این برنامه داشت خاک میخورد، الان به روز کردن این موافقت نامه منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. شما به عنوان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، آیا صدی در برابر تصویب این موافقت نامه میبینید یا اینکه نه این به راحتی حالا با بررسی شرایط مختلف این موافقت نامه به امضا و تصویب مجلس خواهد رسید؟
من فکر میکنم که یکی از مسائل و موضوعاتی که اتفاقا خود مجلس پیگیر موضوع بوده و میشه در قالب تذکرات، در سوالات و در جلسات مشترکی که بین مجلس و دولت برگزار شده، یکی از مطالبات جدی مجلس این بوده که چرا این ظرفیت ها رو بالفعل نمیکنه، چرا تعاملات و ارتباطات با روسیه رو در حد 1 میلیارد دلار نگه داشتیم در حالی که ظرفیت های ما بسیار بالاست، چرا ما این توانمندی ها رو به کار نمیگیریم و شرایطی رو به وجود نمیاریم که آمریکا به خودش اجازه بده برای اون خط نشون رو کشه، تهدید بکنه و مشکل ایجاد بکنه. قطعا مجلس استرابی این گونه توافقات من نظر مطرد داره. ما اخیرا در کمیسیون اقتصادی توافق نامه اوراسیا رو تصویب کردیم و توی سنم تا اونجا گذار زنگ دارم فکر میکنم مصور شد و این نشوندنده نگاه مثبت مجلس به توافقات این چینیه.
بله، ما در ابتدای برنامه با آقای قرابایی صحبت میکردیم، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه، و یک از موضوعاتی که با ایشون در میان گذاشتیم بحث گردشگری است که ظرفیت های ایران برای این موضوع واقعا بی حد و حصره، منتها نیاز به بسترسازی و مناسب سازی شرایط اقتصادی داریم برای اینکه بتونیم این عزیزانی رو که در مسکو به عنوان گردشگر علاقمندن و ایشون اظهار کردن بسیار علاقمندن روس‌ها که به ایران بیان و به عنوان گردشگر زمانهایی رو اختصاص بدن و حاضرن پول خوبی خرج بکنن در این کشور جذب بکنیم. چقدر حالا کمیسیون اقتصادی مجلس به این موضوع توجه داره و ما میتونیم امیدوار باشیم که این اتفاق بیفته، آنها بتونن به راحتی به ایران بیان و به عنوان گردشگر ما اونها رو جذب کنیم و ارزاوری مناسب خاص خودش رو بتونیم داشته باشیم؟
ما یک طرحی رو در کمیسیون حمایت از تولید در دست بررسی داریم که انشاءالله از هفته آینده بررسی رو در کمیسیون شروع میکنیم. این طرح اعلام وصول شد و هدف هم اینه که زیرساخت های گردشگری رو بیان توسعه بدیم. طبیعی است که با توجه به توانمندی‌هایی که در حوزه‌های گردشگری تاریخی، طبیعی، مذهبی و همینطور پزشکی و علمی داریم، من فکر کنم که میشه به سر روی افزایش تعداد گردشگران از روسیه در داخل کشور خودمون حساب باز کنیم. و الان که این سیستم های پولی دو کشور به هم ارتباط دارن و بحث نقل و انتقالات پول میتونه تسهیل بشه و همطور با توجه به سبب پایین بودن ارزش پول ما برای گردشگران خارجی، ورود به ایران و استفاده از ظرفیت های گردشگری ما جذابیت خاص خودش رو داره، اینه که از حوزه‌ای که به صورت جدی میتونه مرتجع قرار بگیره و سریعا فعال بشه. مشروع به این که این تعاملات و رفت و آمدها تسهیل بشه و سیستم های حمل و نقل توسعه پیدا کنه، ما باید بریم سمت و سوی این که سیستم های حمل و نقل ریلی پرسرعت رو در داخل کشور داشته باشیم و همینطور به حال ظرفیت های فرودگاهیمون که الان مناسب است اینا رو ایرادات رو برطرف کنیم و بتونیم از ظرفیت هواپیماهای خارجی هم استفاده بکنیم. هم چیزی که در واقع دولت در لایه بودجهش آورده بود ولی خب به دلایلی از بودجه حذف شد، انشالله اینو ما بتونیم تو همین طرح ایراداتشو برطرف کنیم و تو این طرح مسلط کنیم که یه مقدار سیستم های پروازی ما توسعه پیدا بکنه، کمک میکنه که درآمدهای بخش گردشگری بتونه بخشی از درآمدهای ما و اشتغال ما و اساسی مورد نیاز ما در داخل کشور بتونه تامین بکنه.
آقای قادری، شما درست میفرمایید الان همه جهت صحبت ها و حالا شاید تصمیم گیری ها به این سمت هست که ما بتونیم این زمینه مناسب رو برای تبادلات اقتصادی با روسیه فراهم بکنیم و به هر حال از این فرصت استفاده بکنیم برای بهبود وضعیت اقتصادی. اما گاهی وقتا یک قوانین یا آیین‌نامه هایی مصوب میشه دست و پاگیر که مشکلاتی رو ایجاد میکنه، مثلا حالا تو تبادلات بانکی و سویفت با روسیه ما صحبت این رو قبلا داشتیم که روبل رو در مرکز مبادله ارزی راه اندازی بکنیم و بیاد روی تابلوی مبادلات ارزی، اما فکر میکنم هنوز این اتفاق نیفتاده. چطور حالا کمیسیون اقتصادی مجلس جلوگیری میکنه از دستاندازها و مشکلاتی که قابل برطرف کردن هست و مانع از این نمیشه که یک روند و پروسه‌ای متوقف بشه در مورد مسائل مختلف و تبادلات مختلفی که ما داریم؟ عزیزان در اتاق مشترک ایران و روسیه گلمن بودن که گهگاه خاک غبار این سکون تصمیمات بر روی تصمیمات میشینه و اینها به فراموشی سپرده میشه. چه ضمانت اجرایی برای این موضوع وجود داره که ما به جد این رو پیگیری بکنیم و از بهره های اقتصادیش بهره مند بشیم؟
اخوان استاد، کارهایی که الان پیش بینی شده، ساختارهایی که وجود داره، هم هیئت مقررات زدایی که نمایندگان بخش خصوصی درش وضعیت دارن، رؤسای ستا اتاق درش حضور دارن، شورای ملی تامین مالی که اونم در حقیقت نمایندگان ستا اتاق درش حضور دارن، بحث شورای گفتگوی بخش دولت و بخش خصوصی اونم ساختاریست که در قالب این ساختارها که ایرادات اشکالاتی توی دستورالعمل‌ها، این نامه‌ها و حتی قوانین وجود داشته باشه، اینا میتونن منعکس بکنن. و حالا توی مجلس هم یه کاری داریم انجام میدیم که بحث سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد نظام قانون‌گذاری رو تبدیل به قانون بکنیم که اونم این امکان و این فرصت رو فراهم کنه که در اینقدر هیئت تطبیق قوانین مجلس هم به ایرادات اشکالاتی که در این نامه‌ها و دستورالعمل‌ها وجود داره ورود بکنه. و در حقیقت این چند تا ساختار در کنار دیوان عدالت اداری، من فکر می‌کنم که اصلا فرصت و امکان رو فراهم می‌کنه که اگر قوانین و مقررات دستورالعمل‌ها و این نامه‌های مزاحمی داشته باشین، اینا در واقع به صورت از سر راه برداشته بشه و بتونه تسهیل بکنه پذیرش توریسم و تبادلات مالی. و بخش عمده ای از مسائل مشکلات تبادلات مالی رو تو قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها دیدیم و داریم آیین‌نامه‌هاش هم به الحمدلله توی شورای ملی تامین مالی آماده میکنیم که انشاءالله یا خود دولت یا تفیضه داره که دولت به عضو دستور ملی تامین مالی میکنه بتونیم اینا رو سریعتر مصوب کنیم که زمینه اجرا پیدا کنه.
انشالله. آقای میرکریمی، حالا با حضور جناب آقای قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، فکر کنم شما بعد نیست از این فرصت استفاده بکنین، دغدغه های اتاق مشتری تو خیلی کوتاه در عرض چند دقیقه به ایشون بفرمایین. امیدوارم که جواب خوبی بگیریم از ایشون.
البته بیشتر دغدغه تو دغدغه ایران، دغدغه اقتصاد کشورتون، بعد شرکت تو تو صادر کننده خودشون پیدا میکنن. فرض صادر کننده محصولات ما خب خوشبختانه به 1 میلیارد دلار رسیده و تراز تجاریمون داره به سرعت بهبود پیدا میکنه. اون عدم تعادل شدی که داشتیم داره از بین میره، اما این عدم تعادل در بازار روبروزای رسمی دیده نمیشه. این بقولت این صادرکنندگان ایرانی کماکان به دلیل نرخ پایینتری که نسبت به ارز آزاد داره، نرخ رسمی بانکی، محصولی که صادر میکنن، دلار، یورو یا هر پولی یا درهم، اینها رو در کشورهای ثالث دریافت میکنن یا در همونجا خارج از شرکه بانکی دریافت میکنن و در بازار آزاد میفروشن. در اینجا بازار ارز توافقی که به زودی بخواد راه اندازی بشه، یک واحد کننده ای که از روسیه دنبال روب میخواد بگرده ممکنه ارز کافی روب پیدا نکنه و پولهای ما به واسطه از دوباره دوبه و امارات و کشور دیگه در بیاره و از اونجا ارزش رو تامین بکنه. در واقع بانک مرکزی رو حمایت کرد، این رو در صدا حمایت کرد، این سیاست تکنیکی شده ارز و پاهش فاصله ارز آزاد با ارز دور رسمی رو حتما پیگیری بکنه، وگرنه از این سیاست خیلی خوبی که ایجاد شده و سابقه نداشته در تاریخ تجارت ایران با هیچ کشوری که ما اصلا بتونیم با یک منطقه تعرفه‌ای مافدآمیز ترجیح در این حد داشته باشیم که به زودی آزاد هم صرف هم میرسه و میگم در یک قرن اخیر اصلا ما همچون مافدآمیزی نداشتیم به این سطح، بتونیم اصلا استفاده بکنیم و این اطمینان رو بدیم که قطعا همه بهره‌مند میشن. اینقدر مردم رو حساس نکنیم به نرخ ارز و تمرکز بشه رو بازار کاهش فاصله نرخ ارز و آزاد نرخ رسمی شو، ببینید که چقدر میشه از این ظرفیت رو استفاده کرد و واحد کننده که چقدر خوب میتونن از روبل استفاده کنن و دلار زده ای که دنبالش هستن همه و این صورت اتفاق میفته.
بله خب جناب آقای قادری،
جای صنعتی ها که مجلس مجلس محترم حضور دارن، قطعا توقع بخش کوچی هم میشه، نه در ایران، در همه جای دنیا، که در زیر ساخت ها همیشه سرمایه گذاری بشه. همیشه خواستن که دولت ها در زیر ساخت ها تنجوشه. الان نیازش در چند و چندان شده. ببینین از روسیه، از وقتی که به سمت نه تنها به خاطر تجارت آزاد ما روابط ایران روسیه جهش پیدا کرده صادرات، بلکه به خاطر حذف بازار اروپایی، روسیه به سمت بازار شرقی وجود بوده، مسیر ترانزیت ایران به شدت تحت فشاره. ما اگر الان استفاده نکنیم و دیگه اون عنوانی که میگفتیم که ایران پل خاورمیانه است، این عنوان از ما گرفته میشه و مسیرهایی که همه دارن دنبال سرمایه‌گذاری میکنن، عربستان رو دنبال اینه که جاده شرق به غرب رو از کشور خودش رد بکنه، ولی با یک هزینه بسیار گزاف که شاید صرف اقتصاد الان نداشته باشه، ولی با سرمایه‌گذاری سنگینی که میکنن در آینده ممکن صرف اقتصاد پیدا بکنه. ترکیه، باکو دنبال این هستن که یک مسیر جدای خارج از ایران، یک راه ابریشم جدید رو معرفی بکنن. سرمایه‌گذاری خیلی خوبی شده در کشتی روی دریای خزر از باکو به قزاقستان و چین، و ما اگر این فرصت های سرمایه‌گذاری در داخل کشور، مثلا در چابهار، بندرعباس، به شمال نظیر امورش و اینها رو اگر انجام ندیم، این موقعیت بی‌نظیر سرمایه‌گذاریمون رو ممکن است از دست بدیم.
بله خیلی متشکرم. آقای قادری یه جمله پایانی به ما بگین دلگرم کننده.
بله، همونطور که اشاره کردن، ما الان نیاز است که برای تقویت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هامون صرفا متکی به منابع و امکانات دولتی نباشیم و بخش غیر دولتی رو وارد کنیم. الان تو همین قوانین جدید که اشاره کردم امکان سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی وجود داره.
بله.
و نیاز هست که ما هم فرودگاه‌هامون، هم مسیرهای ریلیمون، هم همین لوکوموتیو و واگن مورد نیاز توی شیراز توی ایران مورد توجه قرار بگیره.
بله.
تا ما بتونیم مشکل ویستی که وارد کشور میشه رو بتونیم حل بکنیم و برای ظرفیت های ترانزیتی که وجود داره، درست به روسی اشاره کردن، ما میتونیم هم مسیرهای شرقی غربی و هم مسیرهای شمالی جنوبی رو مورد توجه قرار بدیم.
بله.
و طبعا اگر از این فرصت ها استفاده نکنیم در آینده خب شرایط سختی رو خواهیم داشت.
خیلی متشکرم.
وقایع جدی داریم که نیاز است الان بعد این فرصت رو بدیم.
سپاسگزارم از شما آقای قادری. آقای میرکمی از شما ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودید. شب خوبی داشته باشید. دو بزرگوار خدا نگهدارتون. دوستان عزیز شنونده از شما سپاسگزاریم که با رحیاف تا این لحظه همراه بودین. آرزوی شب و شب‌های خوب رو برای شما داریم. خدا نگهدار.
گاه سرمایی سخت شعله ای را کمرنگ و نیمه جان می کند. گاز سفری طولانی را در جاده های سرد ناهموار و پرفراز و نشیب کشور می پیماید تا به شهر و خانه منوتو برسد.
مصرف بی رویه گاز طبیعی بهره‌مندی دیگر هموطنانمان را از این سرمایه ملی کاهش می دهد. با صرف جویی در مصرف گاز طبیعی امکان بهره‌مندی از محیطی گرم و مطلوب را برای هموطنانمان در سراسر کشور فراهم سازیم.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
شکوه پا در لبم ایران.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن، تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار، تا مرزبانان عرص دور است و حتی یک حوص، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. خواب بینن دشمنان آرش کمان به هر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین. بالاتر از دل خاک تو در عرش بادا بام تو، برست و بادا هر گزند، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت خامتان، عرض برندامش دنید، دشمن به زیر گامتان، ای نامداران بهشت، رهروان راهش، ای مرزبانان قیون، مرزی بین نیک و زشت. با پوریاهای ولی الان به چنگارم دلی، از تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.